السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المأسومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد وآله، وصيرنا إلى محبوبك من التوبة، وعزلنا عن مكروهك من الإصرار. تشکر میکنم از هستای رحمتینیا که فیض بخشیدن. کاش ادامه میدادن ما هم بهرمند میشدیم. خب، موضوع بحث ما دعای نهم صحیفه مبارکه سجادیه بود علیه السلام. در هفته گذشته خاطر نورانیتون هست که اون جمله اول رو که در واقع میشه گفت که جان کلام در این دعا محسوب میشه توضیحی عرض کردم و ضمناً قرار شد که عزیزه تا این هفته حفظ کنن این دعا رو. من برای اینکه از شما عقب نمونم این کارو کردم، گفتم خب یه کسی در مثلا شرایط ماها اگر بتونه حفظ کنه دیگه بقیه قطعا همه انشالله به این قصه موفق شدن و انجام دادن. به هر حال این توصیه متضمن اون انسه، و اگر ما بتونیم این کلمات نورانی رو که کلامکم نور اینا رو به خاطر بسپریم، اولا برای این به خاطر سپردن انسان باید تکرار کنه و این تکرار خودش سازندگی داره، بعد هم باید توجه به معنا داشته باشه، ساختار رو در ذهنش تثبیت کنه، بعد از این هم در هر شرایطی دیگه در اختیار خودشه که بخواد از این کلمات نورانی در مقام دعا و مناجات بخواد استفاده کنه. بسیار مقتنمه. علاوه انشالله شما ها کلن در جریان حفظ کردن صحیفه مبارکه باشید دیگه، حالا این جلسه هم یک بهانه است. خب، در این دعای نورانی همینطور که ملاحظه فرمودید در عنوان دعا هم آمده، مسئله عبارت است از این که ما نسبت به توبه و بازگشت به سوی خدای متعال و جلب نظر خاص حضرت حق تبارک و تعالی نسبت به خودمون اشتیاق نشون بدیم. لذا عنوان گذاریش هم ملاحظه می‌فرمایید همینه. از نکته کلیدی که در اون جمله نخست بود مسئله محبوبیت توبه بود که فرمود و صیرنا الا محبوبک من التوبه. به نظرم به قدر کافی ما در ارتباط با اون جمله مطالبی رو عرض کردیم. محبوبیت توبه هم از نگاه اول که عبارت باشد از اون نام دلارای پروردگار متعال که تواب هست، و چه از منظر دوم باشه که ما دیگه اونو نرسیدیم خیلی بهش بپردازیم، محبوب توبه در پیشگاه خدای متعال. وجه اول که معلومه، وجه دومش هم اینه که خداوند تبارک و تعالی اونی رو که در بندهاش میپسنده و دوست میداره اون حالت رجوع به حقه. چه رجوع منزل به منزل از نقص به کمال، که اون هم به معنای به یک اعتبار بهش توبه گفته میشه که فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نسوها، یا توبو الله جمیعا. برعکس باید بگید توبو الله جمیعا ایها المؤمنون. این تعبیری اونجا میفهمد یا ایها الذین آمنو توبو الله توبه نسوها، به لسان عامم هست، یعنی خطاب همه مؤمنینن در هر درجه و رتبه ای که از ایمان و در هر شرایطی که باشن. درسته؟ این که میگه توبو الله جمیعا ایها المؤمنون، اینم شیرینه، دعوت میکنه همه مؤمنین رو. این کلمه جمیعا هم اینجا باز جالبه، تأکیده که انسانهای مؤمن در هر شرایطی که باشند باید رجوع به حضرت حق داشته باشند، سالک باشند، دائما از نقص به سوی کمال در حرکت باشند. حرکت از نقص به کمال هم میشه توبه دیگه، یعنی دائم انسان یک مرحله ای رو ترک میکنه برای دستیابی به یک مرحله جدید. خب این معنای وسیع کلمه است. معنای خاصش هم چیه؟ خاصش هم اینه که نستجیر بالله، انسان گرفتار گناهی شده باشه و معصیتی که این معصیت بین ما و رحمت الهی و فیض ربوبی حائل شده، دیگه فاصله انداخته، حالا هر مرتبه از اون فیض رو، ما رو ممنوع کرده. چون گناه اینجوریه دیگه، گناه محرومیت میاره، محرومیت از رحمت الهی، از فیض الهی، از لطف الهی میاره، بین ما و پروردگار متعال حجاب میشه و حائل میشه. خب حضرت حق تبارک و تعالی یک چنین وضعیتی رو برای بندش نمیپسنده، اون میشه مکروه که من الاصرار. انسان تو اون وضعیت حالا گناه کرده، گرفتار این فاصله و حجاب و امثال اینها شده، در این حال این خیالش هم نیست، تو همون وضعیت توقف کرده بر اثر غفلت، تو اون وضعیت باقی مونده. البته گاهی وقتا هم تصویفه، میگه حالا بعدن یک کارش میکنم، که قبلا ما راجع به تصویف خاطرتون رو مفصل صحبت کردیم، هی میگه حالا بعدن، حالا بعد درستش میکنیم، ولی علل اجاله در اون وضعیت گناه باقی میمونه. این بقاء در وضعیت گناه و معصیت میشه اصرار، که مکروه نزد پروردگار متعال. خدا متعال دوست نمیداره که بندش تو اون شرایط پلید و نامناسب بخواد متوقف بشه. اون رو که خدا متعال دوست میداره چیه؟ اینه که این بنده برگرده. لذا دعوت میکنه، تشویق میکنه، جایزه میده. دیدید دیگه دعوتایی که در ارتباط با توبه هست از این قبیل، همش مشوقه، تحریض میکنه، تشویق میکنه، جایزه میگذاره، پاداش میگذاره. دیگه چه پاداش هایی؟ یه گناهکاری برای اینکه برگرده. و این میشه اون توبه خاص. توبه خاص مبتنی بر گناه و معصیته، اما توبه عام نه، کلن حرکت از نقص به کمال عنوان توبه پیدا میکنه. بنابراین میخوام از کنم به این معنای دوم رو خدای متعال خیلی دوست میداره، یعنی بندهی که گرفتار شده در معرض هلاکت، یه راه نجاتی خدای متعال برش گذاشته و اون بازگشته و پشیمانیه و آشتیه با حضرت حقه. اینو خدای متعال دوست میداره. چقدر دوست داره؟ روایتشو خاطرتون هست، فرمود انقدر خدای متعال این حالت برگشت رو دوست داره که اگر بخواید درکش کنید با یک مثال خوبه که اون رو درک بکنید و احساس کنید. من اجازه بدید این روایت بسیار شیرین رو براتون بخونم از امام باقر علیه السلام: ان الله تبارک و تعالی اشد فرحاً بتوبت عبدهی من رجل اضل راحلته و زاده فی لیلت ظلماء. یک شخصی است که در یک شب تاریک خطرناک در یک موقعیت بسیار دشوار تمام توشه و امکانات خودش رو از دست بده. اگر فرض کنیم مثلا سوار یک مرکبی بوده در حالا چه قدیم چه جدیدش، بعد هم همه امکانات و غذا و خوراک و آبش هم توی اون مثلا وسیله نقلیش، حالا چه ماشین یا چیزی باشه به قاعده امروز، چه از اون مرکب های سنتی قدیم باشه، اضل راحلته و زاده، در یک شب تاریک همه اینا رو از دست بده، ازش بدزدن یا گم کنه از دست بده. این یعنی دیگه الان هیچی نداره دیگه، وسط یک بیابان هم وسیله نقلیهش رو از دست داده، هم غذا و خوراک و توشه و لباس و هر چی که داشت از دست داد، مونده تو اون شرایط. حالا این شخص امام باقر میفرمان اگر بعد از اون شرایط سخت به اون مرکب و توشه و امکانات خودش حالا برسه، پیداش کنه، چقدر خوشحال میشه؟ میشه توصیف کرد که چقدر در کمال شرایط سخت و ناامیدی قرار گرفته، حالا یه باره ببینه پیدا شد، چقدر خوشحال میشه. در مسئله ها امام باقر فرمودن برای اینکه بخواید درک بکنید، خدای متعال از این هم خوشحال تر میشه وقتی بندش بر میگرده و آشتی میکنه. خیلی عجیبه این تعبیر، اشد تو فرحن، حالا تمثیل کردن برای اینکه ماها بتونیم کمی این مسئله رو درک بکنیم که چقدر توبه محبوبه پیش خدای متعال. چون بنده گم شده از دست رفته رو به صاحبش برمیگردونه دیگه، توبه اینه، این راه بازگشت باز گذاشته شده، وقتی او برمیگرده یک چنین اتفاقی محبوبه پیش خدای متعال، چون خدای متعال نمیخواد هیچ یک از بندگانش از دست برن، بندشه دیگه، نمیخواد او از دست بره. چون خود او رو دوست میداره بازگشتش و آشتیش و نجاتش پیش خدای متعال محبوبه، این میشه محبوبه که من التوبه. خب حالا این راجع به اون جمله جلسه پیش که براتون خونده بودم و عرض کردم، حالا ادامه مطلب چقدر جالبه. میفهمد اللهم، حالا تفصیل مطلب رو ببینید چقدر فوق‌العاده است این دعا، اللهم و متى وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فأوقع النقص في أسرائهما فناء واجعل التوبة في أطولهما بقاء. این جمله بعدی است که حالا محل گزارش و بحث امشب ماست. ملاحظه می‌فرمایید؟ می‌فرماید پروردگارو و متى وقفنا بین نقصین، هر وقت که ما بین دو نقص گرفتار شدیم، وسط یعنی سر دوراهیه. اینجا حضرت دو تا دوراهی رو ترسیم میکنه و از خدای متعال برای مواقعی که انسان توی یک چنین شرایطی قرار میگیره کمک خواهی میکنه. و متا وقفنا بین نقصین، حالا یه وقتی انسان قرار میگیره سر یک دوراهی، این مسیر نقص و کاهش و آسیبی است به دنیای ما، دنیای انسان آسیب می‌بینه. حالا دنیا در هر جلوه‌ای از جلواتش، در هر جلوه‌ایش، مثلا جاه انسان، آبروی دنیایی انسان پیش دیگران، نمونم ریاست انسان، بفرمایید لذت‌های بالاخره جسمی، جنسی، غذایی، انواع و اقسامش. دنیا با هر معنایی از معانیش و جلوهاش. الان نقصی متوجه دنیای ماست، این یک طرف مسئله است. طرف دیگه نقصی است و آسیبی است که متوجه دین ماست، دین ما. دین خب معلومه، یعنی اون مجموعه الهام بخش رضای الهی، اون چیزی که خدای متعال رضاش و مطلوب خودش رو در او قرار داده، این میشه دین دیگه، که ما رو به رضای حضرت حق ملحق میکنه. اونم برای خود دیگه حالا با جلوه های مختلفش، چون دین هم باز دارای جلواتی است، جلوه هاییست. از جلوه های عملیش مثل نماز و روزه و چه و امزان که مسیر تحصیل رضای الهیست، یا جلوه های بفرمایید اخلاقیش، جلوه های باطنی و اخلاقیش، تا اون جلوه های ناب روحانی و دیگه باطنیش و سر که برمیگرده به قلب و سر انسان. حالا یه وقتایی میشه که شما سر دوراهی قرار میگیرید، این مسیر رو برید دنیاتون آباد میشه، دینتون از دست میره. مسیر دوم رو برید دینتون حفظ میشه اما دنیاتون آسیب میبینه، دنیا آسیب میبینه، بیماری جسمی، نمونم آبروی، امکاناتی، لذتی از دست میره، ولی دینتون حفظ میشه، دین انسان صیانت میشه. اما اگر از این سمت برید دینتون آسیب میبینه اما دنیاتون حفظ میشه، آباد میشه، اون لذت باقیه، اون برخورداری ها و بهرمندی ها هست. میفرماد که اللهم، و ببینید این جالبه ها، و متا، چون این پیش میاد، پیش میاد تو مسیر زندگی انسان، و متا وقفنا، حضرت دارن این دوراهیه رو ترسیم میکنن، یعنی جاییست که حالا من این راه رو برم یا اون راه رو، و متا وقفنا، این وقفنا وقوف حیرت انتخابه، یعنی وقتی انسان ایستاده تصمیم بگیره از این راه برم یا از اون راه، این رو قبول کنم یا اون رو قبول کنم، حالا بین نقصین، فی دین او دنیا. خب حالا من اینجا چی میخوام از تو؟ حالا مخاطب ما خدای متعال دیگه، اگر من توی چنین شرایطی گرفتار شدم، فاوقع النقص فی اسرعهما فناء واجعل التوبت فی اطولهما بقاء. اینجا معیار میده، ببین این معیار چقدر اینجا جالبه و چقدر سازنده است. یه معیار میده، میگه خدایا نقص بخوره به اونی که فناپذیره و توبه بر اون امری تعلق بگیره که باقی و میمونه برای من. اونی که در معرض زوال و فناست، این نقص بخوره به او. فاوقع النقص فی اسرعه ما فناء وجعل توبه، که حالا اینجا کلمه توبه اینجا جالبه، وجعل توبت فی اطوله ما بقاء. اما لطف تو، فیض تو، بارش رحمت تو و عنایت تو تعلق بگیره به اون چیزی که باقی میمونه. اینجا شاید بشه گفت که افعل تفضیلی که اینجا آمده، اسرع و اسرع ما فناءن اطوله ما بقاءن، این تأکید بر امر فنا و بقاست، نه اینکه مقایسه هایی که معمولا در افعال تفضیل میشه اینجا چنین چیزی مراد نیست ظاهرا. اونی که از بین میره و اونی که میمونه، من بین این دو هستم، نقص به کدوم بخوره؟ میگید خدایا نقص اگر بناست وارد بشه بخوره به دنیای من، هم یعنی همونی که به زودی از بین خواهد رفت و سریع و زواله به او وارد بشه، ولی دین من حفظ بشه. چیزی دارید میخواید؟ اینجا نکته ای که عزیزان بهش عنایت کنن و این عنایت پیش برنده است اینه: دستگاه محاسباتی ما، دستگاه محاسباتی ما چگونه باید تنظیم بشه تا در مواقع خطیر قرار گرفتن در انتخاب‌های سخت و سر دوراهی‌های پرمخاطره ما بتونیم تصمیم خوب بگیریم؟ این مبناست. این چجوری باید تنظیم بشه؟ ببینید کل جریان تربیتی ما از اول تا آخرش، یعنی اون چیزی که میشه معیار و قاعده در تربیت، تربیت نفس نفیس آدمی، کلش بر مدار به اصطلاح وحی و اون فرهنگ الهی و وحیانی و قرآنی روی این دو کلمه قرار گرفته. دوستان حواستون رو جمع کنید، رو دو تا کلمه تعبیر میشه: فنا، بقا. اینه، با این شما کار کنید، تمام زندگیتون رو متفاوت میکنه. روی این دو سرمایه گذاری کنید. شاخص اینه. چی میمونه، چی میره، و همیشه اون چیزی رو که میره، بله، اونی رو که از دست میره و فانیه، هزینه کنید برای اون چه که باقی میمونه، و مواظب باشید گرفتار معادله عکس نشید. شاید برای شما عجیب باشه، ممکنه برعکس بشه؟ بله بله. خیلی از ما آدم ها بقا میفروشیم، فنا میخریم. اصلا بقا فروشیم، حراجم میکنیم. یعنی زندگی جاودانی، ماندنی، تمام نشدنی، زوال ناپذیری رو که اسمش هست آخرت، حراج میکنیم و داریم فنا میخریم. عجیبه نه؟ اول ممکنه به نگاه انسان عجیب بیاد و داریم فنا. یشرون الحیات الدنیا بالآخره. آخرت میفروشیم، چی میخریم؟ دنیا میخریم. خب دنیا یعنی چی؟ یک کلمه است، فانی، تمام شد، اصلا زائله. دنیا رو شما میتونید با هم یک کلمه تعریف کنید. دنیا یعنی چی؟ یعنی فانی، یعنی زائل، از دست رفته نیست. آخرت یعنی چی؟ یعنی باقی، جاودانه، خلود. خلود یک سمته و بقا، فنا و زوال یک سمته. اگر انسان بتونه دستگاه محاسباتی خودش رو بر قاعده زوال و فنا از یک سو و بقا و دوام از سوی دیگه تطبیق بده، کل دستگاه تربیت اسلامی رو این مسئله مستقر میشه. خب ببینید چی میمونه، چی میره. بعد شما بر اساس قاعده عقلی، عقل بحت خالص تمیزی که میشه لب، عقل دست نخورده، بر اساس عقل خالص حالا انتخاب کنید کدوم انتخاب میکنید؟ اگر امر دائر شد بین بقا و فنا شما کدوم انتخاب میکنید؟ عقلتون حکم میکنه به انتخاب بقا. فطرت شما، اصلا فطرت انسان که حالا اینجا وقتی هم میگیم عقل محض خالص بعد مساویه با فطرته، از یه جهت میگیم فطرت، از یه جهت بهش میگیم عقل. او اصلا تمناش تمنای بقاست، اصلا به دنبال بقاست، وحشتش از زواله. اونی رو که میخواد و دوست میداره عمیقاً بقاست و از امر زائل فانی ابا داره. فطرت و عقل ابا داره. فهمون شما رو این کار کنید. خیلی مطلبی رو عرض کردیم ها، این خیال نکنید مسئله آسانه. اینجا انسان باید وایسته، خودتون رو با این قاعده بسازید و هر کسی در محیط تربیت شماست او هم با همین آهنگ تربیت بشه. یک چنین کسی پیروز و کامیاب و موفق و سربلنده، چون کل مسیر شما جالبه، کل مسیر زندگیتون از اول تا آخر بر اساس قاعده و معادله فنا و بقا بسته شده. میگه کل این معادلاتی که شما در این فضای خدمتتون عرض کنم کامپیوتری اینا دارید، میگن بر اساس قاعده صفر و یک دیگه کلش. کل این ماجرا بر اساس همین صفر و یک بسته شد، بقا و زوال بسته شد. همش کلش، کل جریان زندگی رو همین معادل است. اگه کسی اینو بفهمه، اینو درک بکنه و خوب میتونه این گلیم شخصیت خودش رو بر قاعده بقا ببافه، میتونه از این محیط زوال پذیر رخت روح خودش رو خوب میتونه به سلامت و عافیت بیرون بکشه. میتونه اگر قاعده و مبنا مخدوش بشه، کل جریان زندگی انسان در معرض مخاطره قرار میگیره. و جالب اینه، جالبم این، حالا خطر کجاست؟ ای گفتید خطر کجاست؟ خطر اینه که ما، خواهش میکنم روی این جمله دقیق بشید، خطر چیه؟ خطر اینه ما در محیط فنا اقامت کوتاه مدتی در محیط فنا داریم که این محیط فنا بقا نماست. این خطر اینه. با اینکه شما الان مقیم کجا هستید؟ کجایید؟ الان اقامتتون کجاست؟ اقامتگاهتون کجاست؟ دنیاست، محیط فانیه، یعنی همش فناست. این دارون همین دنیا یه خانه ایست که اصلا خشت و گلش از فناست و از زواله. ما اندکم ینفد، همش هیچ فرق هم نمی کن. همش در مسیر خلاصه از دست رفتنه. حالا جالب سریع الزوال هم هست، سریع هم، سرعتش هم زیاده. میبینید دیگه چقدر هم سریع این اتفاق میفته. خب این یک سمته. خب تو این محیط شما الان اقامتگاهتون اینجاست که حالا خود کلمه اقامتگاه هم کلمه دقیقی نیست، چون اساسا در محیط فنا اقامت ممکن نیست. اینم تازه ما داریم مجازن بهش میگیم، مجاز به قاعده مجاز میگیم، ولو چه اقامتی است. یعنی اجازه میدید عرض کنم این لحظه شما با لحظه قبل شما یکی نیست، شما سه یه چیز دیگه ای میشید. جالب ها، یعنی این تغییر و تحول و اینا اینجوریست دیگه. یه خلق مدامی اینجا داره صورت میگیره، شما آن به آن دارید خلق میشید لحظه به لحظه. اینجا اصلا اینجوریست، طبع این دنیا این گونه است. حالا شما تصور کنید اقامتگاه محیط فنا. تو این محیط فنا شما مأمورید بر اساس اون سر جاودانی و باقی وجودتون که عبارت است از روح شما، اون حقیقت آسمانی و جاودانی که در وجود شما هست، شما مبتنی بر او باید بقا رو برای خودتون تحصیل کنید. خب حالا هر چه که دور و بر شماست سعی میکنه خودش رو باقی نشون بده. اینجوریست، یعنی زائل فانی باقی نما، اینجوریست، خودش رو اینجوری نشون میده تا بتونه نور عقل شما رو اطفاء بکنه. چون اگه عقل زنده باشه، وسط میدان شخصیت شما حاضر باشه، غایب نباشه، اگه حاضر باشه شما حتما باقی رو انتخاب میکنید ولو در محیط فنا زندگی کنید. اما اگر او اطفاء بشه، غیبت کنه، کم فروغ بشه، شما گرفتاره انتخاب های دیگه ای خواهید شد. خب حالا همه داستان همینجا شکل میگیره. این چیزایی که دور و بر ما هست خودش رو باقی نشان میده تا در حجاب قرار بده عقل شما رو. اونجا گرفتار خطای دید میشید. انسان گرفتار خطای دید شد، اون وقت فانی رو به جای باقی انتخاب میکنه. خواستم یک تحریری شده باشه موضوع، و البته وقت ما هم تمامه، نمیخوام تأخیر خودم رو بندازم گردن شما. بله، این مطلب رو عنایت کنید من بحثم رو جمع‌بندی کنم. جمله بعدی عبارتون اخرای همین مسئله است به یک قاعده دیگه. و اذا هممنا به همین یرضی که احدهما عنا و یسخط کل آخرو علینا فمل بنا الى ما یرضی که عنا و اوهن قوتنا اما یسخط که علینا. مثل اینکه حفظ کردیم نه؟ شما هم دیدم دارید ماما میخونید دیگه. اوهن قوتنا اما یسخط که علینا، اینجوریست. اونم عبارت اخرای همینه. پس دقت کنید خواسته امام علیه السلام اینجا چیه؟ میگه این باید تبدیل بشه به خواسته تو از دست، از درگاه ربوبی. کی تبدیل میشه به خواسته شما؟ کی تبدیل میشه؟ که این معیار فنا و بقا به عنوان اون قاعده عقلی و بنیادین توسط شما پذیرش شده باشه و شما باورتون اومده باشه. نتیجهش این میشه که میشه تمنای شما. میگید خدایا هر وقت امر من در زندگی من بین این دو قرار گرفت که یک نقصی بخواد وارد بشه، الان میخواد وارد بشه، به دین من بخوره یا به دنیای من. میگه خدایا بخوره به دنیای من. طبقه چه قاعده؟ به دین من نخوره. قاعده چیه؟ ببینید قاعده اومد. به اسرعه ما فناعن وجعل توبت فی اطوله ما بقاعن. معیار فنا و بقاست. به اونی بخوره که فانیه و اونی در امان بمونه که باقی. رفقا اینو میگیم این سنگین ها چون لحظه به لحظه میدان عملش پیش میاد، لحظه به لحظه تو زندگی. یعنی الان فرض بفرمایید که مثلا خواب نوشین صبحگاه رحیل که گفت باز دارد پیاده را ز سبیل، اینه دیگه. الان لذت خواب صبحگاهیه یا بیداریه مثلا برای نماز صبح واجبه؟ این دوتا گیر میکنه. یه لحظه هم انسان ممکنه بیدار شه، خب کدوم انتخاب کنه؟ بگیره خوابو ادامه بده. من مثالش رو انقدر ساده کردم برای تو که دیگه، خب کدوم انتخاب؟ این دوتا اینه دیگه. بخوابم لذت خواب صبحگاهیه، اینه ادامه بدم، دنیام علل اجاله این دنیا آباد میشه. اگر پاشم این خراب میشه ولی دینم آباد میشه، کدومو انتخاب کنم؟ این وجعل اوقع، وجعل که اینجا داریم میگیم باید تبدیل بشه به درخواست واقعی. نتیجهش اینه که وقتی انسان در اون مرحله قرار گرفت، الان این کنم یا آن کنم، بخوابم یا پاشم مثلا نماز صبحمو بخونم، بعد یه دفعه شما میبینید شگفتا این جمله امام علیه السلام تمام محیط زندگی ما رو در بر میگیره. دائم اینجا الان من کاسبم، یه دروغ بگم چند صد مثلا تومن، هزار تومن، میلیون تومن، چقدر حالا متناسب با اون الان گیرم میاد، یه دروغ بگم یا راست بگم، این معامله اصلا به هم میخوره. از معامله به هم میخوره، راستشو بگم به هم میخوره. کدومو؟ میگه اوقع نقص فی اسرعه ما فناعن وجعل توبت فی اطوله ما بقاعن. دین من بمونه، دنیای من بره. دیگه همینجور میره تا میدان جهاد. یه لحظه هایی میاد انسان باید تصمیم بگیره، برم رومین، برم وارد این معرکه بشم اون، یا نه بترسم و گیر کنم و بمونم این طرف مثلا سیم خاردار، کدوم ماجرا؟ عجیبه، خیلی دائم این جلو چشم انسانه. اون و ازا هم این جمله رو فقط خاطرتون بمونه، انشالله یه عمری بود جلسه آینده من یه مقدار این رو توضیح میدم، یه تفاوتی داره. و متى وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا، خارجیه، بیرونیه. و اذا هممنا به همین یرضی که احدهما عنا و یسخط که الاخر علینا، داخلیه. اون یه تفاوتی با هم دیگه دارن، ولی یک مسئله است. اونجا معلوم میشه، میگه من کدومو میخوام؟ اونی که تو رو راضی میکنه میخوام. اگه امر اینجوری باشه دائر به هم من، بخواد متوجه اونی بشه که تو رو راضی میکنه یا اونی که تو رو میرنجونه و خشمگین میکنه، میگه نه، اونی که من میخوام کدومه؟ تمایل من رو، مبدع میل من رو متوجه اون چیزی کن که تو رو راضی میکنه، و نسبت به اون چیزی که خشم تو رو برمیانگیزه آوهن قوتنا، اصلا بنیان تصمیم رو در من متلاشی کن، سستش کن. یه دفعه من اونجا تصمیمم وا بره، نتونم تصمیم بگیرم. اون چیزی که میخواد تو رو از من برنجونه و خشمگینت کنه، نسبت به اون چیزی که تو رو از من راضی میکنه، میل من رو، خواست من رو، تمنای من رو متوجه او کن. این. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی این دعای امام سجاد علیه السلام رو درباره همه ما مستجاب کنه. این از اون درخواست هاست و از اون مطالب بسیار عالیه. یه بخش عجیبی از آیات قرآنی تو این دوتا جمله حضرت، دلالت هاش، یعنی اون دوگانه هایی که میاره، دوگانه های دین و دنیا که دائم در قرآن برای شما نمونه میده و انسان این وسط قرار میگیره که حالا کدوم رو انتخاب بکنه. پس شما از جلسه امشب روی این دوتا کلمه انشالله تأمل داشته باشید: بقا، فنا، سخط، رضا. رضا با بقا، سخط با فنا، مخصوصا اونجایی که این نقص رو بهش متوجه میکنه. و امیدواریم انشاءالله خدای متعال هدایت کنه همه ما رو در این دوراهی ها که پیش میاد، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت تو زندگی ما پیش میاد. انشاءالله ما جز اون کسایی نباشیم که بقا فروشی میکنن و آخرت فروشی میکنن. انشاءالله ما جز دنیا فروشان، بله، دنیا فروشان آخرت، چی؟ آخرت پسند، بله، باشیم انشاءالله. یعنی همش ما دنیا به فنا بفروشیم و انشاءالله بقا بخریم. انشاءالله اینجوری باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون آیه هم که دوستان بهش مراجعه کنن، سوره مبارکه نحل، آیه که براتون خوندم، حالا خاطرم نیست، 76 اون طرف ها باید باشه، دیگه رو پیدا میکنید. فاون ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اینجا فقط الله اکبر، یه صبری میخواد. این صبر در برابر فن فانی باقی نماست که او رو باید بزنیش کنار. اون صبر میخواد، مثلا صبر داشته باشه کارش درست میشه. صبر میخواد. این دعا در واقع تمنای صبره. فاوقع نقص صبر میخواد، چون اینجا یه دقیقه تلخ میشه، تلخ میشه، ولی شیرینی پایدار پشت سرشه. در این جور موارد صبر میخواد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اینم مراجعه کنید، آیه رو ببینید. انشاءالله جلسه بعد توفیق باشه بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. موانع ظهور مرتفع بفرما، قلب مقدس ولیت رو از ما راضی بفرما، نظام ما، رهبر ما، ملت ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما، عزت روزافزون کرامت بفرما. دشمنان اسلام به ویژه امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی انگلیس خبیث، آل سعود ملعون، آل خلیفه پلید، دوایش پلید، پروردگار، به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، به حق صاحب الامر، بر خفت و خاری و نکبتشون بیفزا. خفت و خاری اونها رو به دست ما قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، از ما راضی بفرما، ما را از دعاهاشون و شفاعتشون بهره وافر کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن و گذشتگان خودتون رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد بفرمایید. صلی الله علیه و آله.